بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 245 صفحه 13 اولئک الذین صدقوا ای الموصوفون بالصفات المتقدمه هم الذین صدقوا الله فیما خللوا و آهدوا وقت البطار. بحث از تفسیر آیه 177 سوره بقره داشتیم که مربوط به زکات بود. میخواستیم از این آیه وجوب زکات و محل مصرف زکات به دست بود. شروع کردیم به تفسیر قسمت‌های مختلف، فعلا رسیدیم به ذیل آیه اولئک الذین صدقوا. ایشون ضمیر اولائکه مشار الیه اولائکه رو تعیین میکنه و بعد هم صدقو رو به دو معنا معنا میکنه. ضمیر اسم اشاره اولائکه اشاره دارد به موصوفونی به مازکه، یعنی کسانی که ایمان میارن، ایتای مال می کنند، به قام صلات و ایتای زکات دارند. این اشخاص صادق هستند، یعنی در اون عهدی که با خدا بستند به صداقت عمل کردند، یعنی وفا کردند. این یه معنا برای یه صدقه، یعنی عملشون طبق اون عهدی بود که بستند، پس به وعدشون با صداقت وفا کرد. معنای دومی که افعالشون نیتشون رو تصدیق میکنند، یعنی اونها نیتشون انجام شد، افعالشون هم طوریست که نیتشون رو تصدیق میکنند. به این معنی که افعالشون مطابق نیتشون. بعد در زیر آیه داره که اولائک هم المتقون. متقون یعنی کسانی که خودداری میکنن، پرهیز میکنن، خود را حفظ میکنن. از چی حفظ میکنن؟ دو احتمال داده شده، یکی از عذاب، یکی از ماز، یعنی خودشون را از عذاب حفظ میکنن یا خودشون رو از معاصی حفظ میکنه. البته به ظاهر این دو تا معنا فرق داره، ولی باطنا فرق نداره، زیرا که کسی که از معاصی خودش رو حفظ کرده از عذاب هم حفظ کرده، و کسی که خودش رو از عذاب حفظ میکنه حتی از معاصی حفظ کرده که میسر میکند از عذاب حفظ کرده. پس متعلق متقون رو یکی از دو چیز قرار میده، یعنی خودداری کردن، خود را حفظ کردن از عذاب، یا خود را حفظ کردن از معاصی. این تمام بحثی در تفسیر آیه. بحثی که باقی مونده سه تا بحثی ما اینجا مطرح میکنیم، ممکنه بیش از این هم باقی مونده، شما سه تا اینجا مطرح میکنیم. یکی اینکه فرق بین آتالمال و آتالزکات چیه؟ به نظر میرسی که این دو با هم فرقی ندارن، بنابراین شاید بتونیم ادعا کنیم که در آیه تکرار اتفاق گفته. باید فرق بین هما رو بیان کنیم تا این احتمال تکرار از بین بره، و اگر نتونستیم فرق رو بیان کنیم باید تکرار رو توضیح کنیم که چرا تکرار شده. این بحث اول. بحث دوم اینه که از آیه آیا وجوب زکات برمیاد یا نمیاد. اگر برنمیاد حکم فقهی رو ما از این آیه استفاده میکنیم، برای چی اینجا مطرحش کردیم؟ کتاب ما که کتاب تفسیری نیست که هر آیه رو تفسیر کنیم. ما آیه مربوط به احکام و واجبات رو تفسیر میکنیم یا محرمات رو. این آیه که مربوط به واجبات نیست برای چی تفسیر شد؟ مطلب دوم. مثلا سفم، حالا آیه اگر دلالت بر حکم شرعی نمی کنه دلالت بر چی داره و مفادش چه چیزیست؟ آیا مفادی هست که بتونی به خاطر اون مفاد در این کتابی که مربوط به آیات و احکام بتایش کنی یا نه؟ یه وقت مفاد یه آیه خیلی عظیم هر جا بتایش کنیم جا داره، در هر علمی بیاریمش، حتی علمی که مناسبی نیست به خاطر اهمیت مفادش. آیا این آیه از اون قبیل داریم تنمت برد؟ کل آنچه که انسان بشه احتیاج داری تو این آیه هست، بنابراین بدفرد مربوطه به آیات احکام و باشه جا داره که بیاد. این هم مثل بسن انشالله هم ببرنسی هست. فعلا تکنیه تفسیر آیان بخونیم تا بعد بری درسه مطلب بپردیس. صفحه 245 صفحه 13 هم اولاکل لذین از هدبو ای ابتدای این کلام رو توی که اشاره کردم مشاران الهی اولایش رو بیان میکنه و در آخر جمله مراد از صدقو رو میگه و بعد هم مراد دیگری برای صدقو ذکر میکنه. ای الموصوفون به صفات المتقدمه هم الذین صدقوا الله، مشاران الهی اولایش موصوفون به صفات متقدمه هستن، کسانی که دارای صفات متقدمه هستن، اینا کسانی هستن که خدا رو تصدیق کردن، یعنی با صداقت با خدا رفتار کردن. در چی؟ فیما قبلو وقت القتال و آهدو وقت القتال. وقت القتال متعلق به هر دو نیست، در اون چه که قبول کردن در وقت القتال و با خدا نسبت به اون چیز معاهده بستن، شرایطی برشون الغا شد و اونا این شرایط رو پذیرفتن و به وفا کردن بر اون شرایط هم عهد بستن. حالا خداوند میفرماد که صادقانه عمل کردن، یعنی به رحمتشون وفا کردن و آنچه که قبول کرده بودن تصدیق عملی کردن، یعنی عملشون رو طبق معاهده ای که با ما داشتن انجام دادن. این وقت القتال ظرف برای صدقو نیست، همونطور که اشاره کردم ظرف است برای قبلو و آهدو، یعنی در وقت قتال و در وقت معاهده، در وقت قتال اینا عهدی بستن، چیزی رو قبول کردن. حالا اگر اوصاف چنینی داشته باشن بهشون گفته میشه که به عهدتون وفا کردید و آنچه که قبول کردید وفا کردید. این که از میکنن وقت القتال رو ظرف صدقون نگیرید به خاطر اینکه در آیه اشاره به قتال نیست، نفرموده اولای که الذین صدقو در وقت قتال، این وقت قتال مشرح نیست این آیه. به همین جهت عرض کردم که وقت القتال ظرف قبولی و آخری بود. میشه
اینم بحث دیدن فقط یکی از معانیش وقت در قطعان بود که از این اسم مثلا صدق و در اون مقام بشه.
بله این البس ببینید، این البس یعنی همه این کارها رو هم در حال جنگ هم در غیر جنگ انجام میده. پس ما فقط صداقتشون وقت در قطعان تنها نیست. اگر این البس تنها میفهمون خب درست میفهمیشون. این الوز یعنی در وقت جنگ اینها صداقت میکنن، یعنی آیه فقط این نبود، فلوزا و زرزا و این الوز، یعنی همیشه صداقت دارن، فقط در حال جنگ نیست. بنابراین صدق و وقت القتال تمام نیست، صدق و فی مطلق الاوقات از جمله وقت القتال. اما یه بیان دیگر میتونیم داشته باشیم که در این بیان وقت القتال متعلق به صدق و باشه. صدقو رو ماضی، صدقو رو مضارع محقق الوقوع بگیر و به خاطر اینکه محقق الوقوع بگیم واسطه ماضی آمد، اینطور میشه. اینها کسانی هستند که در وقت قتال هم به آنچه گفتن تصدیق میکنن، یعنی اونجا هم از جنگ فرار نمی کنن بلکه به آن عهدهایی که بستن عمل میکنه. پس صدقو وقت القتال، یعنی اینا چون صفاتی نیک دارن در وقت قتال هم که وقت خطره باز سعی میکنن که به آنچه گفتند و وعده دادند و قبول کردن وفا کنن و با صداقت عمل کنن حتی وقت القتال هم، نه تنها در اوقات دیگر با صداقت عمل میکنن، در وقت قتال که وقت خطره و هر کسی ممکنه عهدش و آنچه را که قبول کرده فراموش کنه، اینا فراموش نمی کنه، صادقانه عمل میکنه. اینم یه معنی دیگه است که اینم جان است. او همو لذین صدق افعال هم نیاتی، این معنی دوم است برای صدقو. صدقو یعنی نه این که تصدیق کردن آنچه را که قبول کرده بودن، بلکه عملا تصدیق کردن آنچه را که در باطن گرفته بودن که عمل کنن، یعنی اونها نیتشون خیر بود یا وانمود میکردن که ما خیر رو میخوام انجام بدیم، بعد که عمل کردن معلوم شد که طبق همونی که میگفتن عمل کردن، منافقانه نبوده، نخواستن اعلام منافقانه بکنن که ما خیر انجام بدیم، همچه واقعا هم خیر انجام دادن، پس عملشون نیتشون رو تصدیق کرد، نیت من در اینجا همون باطن بود، یعنی معلوم شد از عملشون که باطنشون هم خیلی، زیرا عمل با اون باطن مطابق دارد. این چه این نبود که اونها عمل شر انجام بدهند و اظهار کنن که باطنشون خیره، اگر اون باطن رو خواستن ظاهر کنن و عمل خیر ظاهر کردن، پس حالی میشه که این عمل خیر نشون میده که باطنشون هست، بعد تطمه آیه رو معنی میکنه که اولایکه هم المتقون، اولایکه الذین صدقو رو معنی کردیم، اولایکه هم المتقون رو معنی میکنه، میگیم و همول یعنی الموسیقونه به صفات المتقدمه، همول متقونه ان نار جهنم او ان الکفر، متعلق متقون رو دو چیز قرار بوده، اینها هستن که به وسیله فعلشون اون کارهایی که انجام میدن پرهیز میکنن از نار جهنم و سایر عذابها، ان نار جهنم متعلق به متقونه، یعنی به توسط فعل و کارهایی که انجام میدن از نار جهنم خودشون رو پرهیز میدن، نه تنها نار جهنم بلکه و سایر العذاب بقیه عذاب ها، چون عذاب خدا اختصاص به نار جهنم نداره. این آیه نشون میده، یعنی میخواد اینو بیان کنه که قهرن محفوظ میمونن از آتش، با عملشون متقی از آتشن، یعنی نه پرهیز میکنن و حفظ میکنن خودشون رو، یعنی سعی و حفظ داشته باشن، اثر کارشون محفوظ موندنه، اینها محفوظ از آتش خواهند موند به خاطر کارهای خیلی که کردن. او عمل کف و سائر المعاص المهلکه، یعنی پرهیز میکنن خودشون رو نجات میدن، حفظ میکنن از کف و سائر معاصی مهلکه، یعنی فعلشون که فعل خیره باعث میشه که اونها سراغ کار شر نرن، چون نفس انسان به هر کاری که انجام میدهد عادت میکنه، اینها اگر کار خیر دارن انجام میدن نفسشون عادت میکنه، وقتی نفس عادت شد خود به خود به سمت کار شر یا معاصی مهلکه نمیشه. این بحث تمام شد، این و یختمر خوب بود که سر سطح نوشته بشه، در کتاب ما سر سطح ننوشته، این مطلب جدیدیست، میخواست فرق بین آت المال و آت زکات رو بیان کنه تا بفهمند که در آیه تکرار نشد. بعدن با پس نظر از این فرقی که بیان میکنه میگه که ممکنه بگیم در آیه تکرار اتفاق افتاده، منتها توجیه کنیم تکرار رو اینطور بگیم که چون امر مهمی بوده خداوند صلاح دیده که تکرارش کنه، چون امر مهم اگر تکرار بشه هم اهمیتش اظهار میشه و و هم این که اشخاصی که اون امر مهم رو میشنوند و اون امر مهم در حدی که لازم است اقدام میکنند. اما اگر تکرار نشه هم اهمیتش فهمیده نمیشه، هم مستمعین اونطور که باید شاید اقدام نکنند. از تکرار برای این منظور مفیده. نظر نمیشه گفت چرا خداوند تکرار شد. در مطلع اول ایشون میفرماید که مرحوم عقل که آتلمال مربوط به صدقات مستحب است، آتدرکات مربوط به صدقات واجب است. پس فرق از بین این دوتا، یکی ناظر به مندوبات، یکی ناظر به واجبات. عقل فرماید نه، هر دو مربوط به واجبات هست، منتها آتلمال داره مورد مصرف این واجب رو ذکر میکنه، میگه آتل مال علیه و بهی زب غربا یتاما مساکین ابن سبیل و سائل نفر رقاب که مورد مصرف رو داره ذکر میکنه، آتل زکات به مورد مصرف کار نداره، فقط خود کار رو که زکاته داره مصرف میکنه. خب توجه میکنید که در این صورت تکرار رخ میده، اما تکراری که باز تکرار بلعی نیست، یعنی این من قبلی تکرار نشده، ولی بالاخره نوعی تکرار هست. هر دو زکات واجب رو بیان میکنه، هر دو زکات واجب رو بیان میکنه، منتها یکی زکات واجبی رو که مصرفش تعیین بشه، یکی زکات واجب رو که خودش مصرف بشه، هر دو دارن مصرف میکنه. خب میشه تکرار. وقتی تکرار حاصل شد ما باید توضیح کنیم که چرا در آیه تکرار انجام شده. از کردن به خاطر اهمیت، چون امر امر مهم بوده تکرار شده. پس در جواب اولشون سعی میکنه که کارو بکنه که در آیه تکرار اتفاق نیفته. در جواب دوم قبول میکنه که تکرار در آیه هست، منتها توضیح میکنه، میگه این تکرار اشکال نداره زیرا که باعث تفهیم اهمیت این کاره، که تفهیم من کردم که اگر چیزی رو تکرار کنیم هم میفهمونیم که مهمه، هم مخاطب رو به سمت اقدام بر اون مطلب بیشتر سوق میدیم، از تکرار میفایده نیست. و یحتمل ان یکون با آتل مال اشارتن الى غیر زکات واجبه من المندوبات. آتل مال و با آتل زکات هر دو در آیه آمده. ما در ابتدا میگیم آتل مال اشاره دارد به غیر زکات واجبه، یعنی اشاره داره به مندوبات، و آتل زکات اشاره داره به زکات واجبه، یکی اشاره داره به واجبه، یکی اشاره داره به مستحب. بنابراین تجربیست اشارت الى غیر زکات واجبه من المندوبات و صلات، که تم شما به صلات داره، یعنی آتل مال اشاره است به سلات. سلات نمیشه اون بود. بله بله سلات. اینجا که در ما سلات نمیشه درست. اشارتون الى غیر زکات الواجبه من المندوبات و سلات. این درست. که در ما و سلات بلد. این اشاره است. یعنی آتلمار اشاره است به زکات های مستحب یا به سلات، یعنی هدیه ها. اشاره به هدیه ها دارد. آتل مال یعنی به عنوان هدیه به فقرا مالی میده، نه به عنوان زکات واجب. هر چی میفهمید به آتل زکات اشارتن الیها، این اشاره است به زکات واجب. پس در آیه تکراری رخ نداده. آیه هم هدیه ها رو مطرح کرده، هم زکات واجب رو مطرح کرده. دو تا امر، دو تا امر جدا جدا مطرح کرده. تکرار توش رخ نداده. این جواب اول. در جواب دوم ایشون قبول میکنه که تکرار حاصل شده، البته نه به طور کامل، بازم یه فرقی هست وجود داره. اول میگه آتل مال یعنی زکات واجب، منتها مورد مصرف رو تعیین میکنه، آتل مال علی حب به ذو القربا و الیتاما تا آخر که مورد مصرف تعیین میشه. در بار دوم میفهمه آتل زکات به اصل فعل اشاره میکنه، به مورد مصرف کاری نداره. پس در هر دو اصل فعل مطرح هست، در اولی باز ذکر موارد مصرف، در دومی بدون ذکر موارد مصرف. این ذکر موارد مصرف و ترک موارد مصرف فارغ میتونه باشه، ولی ما به این فرق خیلی توجه نمی کنیم. میگیم در اولی هم به زکات واجب اشاره شده، در دومی هم به زکات واجب اشاره شده، پس نوعی تکرار. نه تکراری، نوعی تکرار. ولی میگیم این تکرارش کاری نداره، زیرا که در این تکرار فایده مترتبه، همون فایده که هست. او یکون و کلاهما فی الواجبه، یعنی هر دو قول خدا، هم آت المال هم آت الزکات، هر دو مربوطن به زکات واجبه. منتها الاولا یعنی آت المال برای بیان مصرف این زکات واجب است، و ثانی یعنی آت الزکات برای بیان خود فعله، کاری به مورد مصرف نداره. یعنی در دومی میگوید که کسانی که اصل زکات رو میپردازن چنینن، در اولی میگه زکات رو به اینها میپردازن چنینن، به اینها میپردازن در اولی هست، در دومی نیست. پس در واقع تکرار واقعی رخ نداره، ولی نوعی تکرار هست. لذایشون میفهمد و یکون و ذکر و علا حاضر بشت، ذکر کردن زکات به این صورت که یک بار با بیان مورد مصرف باشد و یک بار بدون بیان مورد مصرف باشد. ذکر به این صورت، نه ذکر تکراری که تکرار کامل باشه، ذکر به این صورت که نوعی تکراری نه تکرار کامل. یکون ذکر علا حاضر بشت و در نتیجه و تکرار، این و تکرار عطف بر ذکر علا حاضر بشه، عطف تفسیره. یعنی این نازه کردن که نوعی تکرار درش هست، یکون لل احتمام، برای بیان اهمیت زکاتی، خواسته زکات و واجب رو مهم جلده بده، لذا دوبار تکرارش کردی، هم تفهیم کرده اهمیتش رو، هم مستمع رو وادار کردی به این که اقدام کنه. چون وقتی کاری چند بار گفته میشه، مستمع فکر میکنه که باید اقدام کنه و کوتاهی نمیکنه، تسامح نمیکنه. فما قالت تفریع بر اصل مسئله، اصل مسئله این شد که ما از این آیه نتونستیم علی جمیع احتمالات زکات واجبه رو استخراج کنیم. در یک بیان زکات مستحب اخراج شد، استخراج شد یعنی صدقه، در یک بیان دیگه احتمال دادیم که زکات واجب مراد باشه. پس پیش ما مقتوع نیست که زکات واجب مراده، چون دو تا احتمال تو آیه دادیم. در یک احتمال زکات مطرح نه، صدقه واجب مطرح. بنابراین اون چیزی که در مجموع بیان آمده که به طور مطلق بدون تفصیل فرموده این آیه ناظر است به زکات واجب، پیش ما تمام است، هرچیش بی دلیل، چون خلافشون احتمال میشه. ایشون فقط ادعا کرده که این زکات، این آیه مربوط به زکات واجب است، و ما با توجه به احتمال مخالفی که در مسئله دادیم نتونستیم به طور قطعی نتیجه بگیریم که آیه ناظر به زکات واجب است. احتمال داره مربوط به زکات واجب باشه، احتمال داره مربوط به صدقات و صلات باشه. فما قال فی مجمع البیان، که قولش این است، فعل آیه دلالتن علی وجوب اعطاء مال زکات المفروضه، آیه دلالت دارد بر این که واجب است زکات مفروضه رو به فقرا اعطا کنیم. آن چه در مجموع بیان گفته که عبارت از این جمله بود غیر و ظاهر اندی، پیش من ظاهر است. بله، یک دلیل ممکنه در آیه ادعا بکنیم و به خاطر اون دلیل بگیم که حرف مرحوم طبرسی تمام، و اون دلیل حصر به و حصر صدق و حصر تقوا در فاعل امور مذکور است. آیه رو تلاوت کنید، اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون. این اولائک هم المتقون حصر ضمیر فصل بین مبتدا و خبر آمده و گفته که در ذهن خودش اگر بین مبتدا و خبر ضمیر حصر بیاد دارد و حصر. اولائک الذین صدقوا هم میشه گفت تقدیم محقق و تأخیر داره و تقدیم محقق و تأخیر هم حسر میتونه، همه که نه توجیه بسی از میتونه بلکه شما قبول میتونه. در لکن البر من آمن بالله، در بسابرین فی البسار و زرا هم نوعی حسر شاید استفاده میشه. البته حالا داره ادعا میشه، ادعا میکنیم که آیه میگوید فقط این گروهی که اسمشون برده شد یعنی کسانی که ایمان به الله دارن، کسانی که آتل مال علی حبهی هستن، کسانی که اقام صلات و اتا زکات دارن، فقط این کسان هستن که صابرن، فقط این کسان هستن که صادقن، فقط این کسان هستن که متقین. ببینید حسن میکنه، حسن میکنه تقوا رو، صدق رو و صبر رو در فاعل این امور، یعنی در فاعل ایمان، فاعل زکات، فاعل صلات. میگه اینها هستن، تنها اینها هستن که صابرند و صادقند و متقین. مفهوم حسن حجتی، مفهومش اینه که بقیه نه صابرن نه متقین نه صادقن. خب چیزی که انجامش صدق و تقوا و صبر بیارد، مخالفش هر سه را نکند، این چیز باید واجب باشه. ترک مستحب که باعث نمیشه انسان از دایره صابرین خارج بشه، از دایره صابرین و متقین خارج بشه. ترک واجب است که انسان را از صابر و صادق و متقی بیرون میکنه. پس آیه میفرماد این کارها واجبه که اگر کسی انجامش داد صادق، اگر انجام نداد صادق نیست. واجبه که اگر انجامش ندیم صادق و مستحب رو که انجام ندیم که اصلا واجبه که اگر انجامش ندیم صادق نیستیم، مستحب اگر انجام ندیم نمیشه که صادق نیست. پس این حس خودش دلالت میکنه در بیشه، حس دلالت میکنه بر این که این کارها واجب است، زیرا واجب این است، واجب چنین است که انجامش بدهیم متقی هستیم، انجامش بدهیم غیر متقی هستیم. پس اگر حس رو قبول کنیم میتونیم بگیم مرحوم توسی و مدعای خودش دلیل کنیم.
این مفهوم این است که این حس مفهوم داریم، اگر قبول کنیم که حس مفهوم
داریم
استفاده
نمی‌کنیم. ایشون در آخر می فرماید که درسته اگر حسری باشد ما می تونیم حس مرحوم توسی رو مستدل کنیم، ولی اشکال ما در وجود حسری، حس از کجا استفاده می شه؟ حس از کجا استفاده می شه؟ اولا مفهوم حس، البته مفهوم حس رو غالبا قبول دارن، مفهوم حس غالبا قبوله، مفهوم شست و مفهوم حس رو دو ان قبول دارن، به خصوص مفهوم حس رو که نفی استثناست میشه گفت تقریبا مقبول همه است. اما مهم اینه که اصلا هستی در اینجا اتفاق میفته یا نه، و صابرین که به صائب و ضرار چطور هست رو میفرمید. حالا اولایی که هم المتقون زمین فستر رو فرمید، اولایی که لذین صدقون هم هست رو شده زنبت میشه فرمید، اصلا اونا شد نفیم بفرمید تقریب محق و تقریب نشده. اولایی که مقتده است فائل نیست، اگر ما فاعل جلو می آوردیم مفعول جلو می آوردیم محق و تأخیر مقدم شده بود، هست استفاده می شود مثل یا که نبود که مفعول جلو آورد. اما اونجا که مفعول جلو نیمده، حتی فاعل هم جلو نیمده، حتی جلو آوردن فاعل غلطه، اینجا مبتدا است، مبتدا که باید جلو باشه، تقدیم محق و تأخیر نیست، تقدیم محق و تقدیم از هست استفاده نمی شود، از صابرین فی البأساء هم هست استفاده نمی شود، فقط از اولای شما المتقون شاید بکنیم هست استفاده کنیم چون زمین فرس کنیم.
در مورد صابرین ایشون به دارد اون تقدیبی که فرمودن به فرمودن چون به اسمیه باشه به ملاف و قوالده و همون بود که بلد به محتمل های قوالده رو من قوالده رو من در خرده گرفت بوده، این حس رو میرسونه دیگه جمله اسمیه و زمین فرس که در خرده گرفته بود.
ما لاکن نلبرن رو میگیم، لاکن نلبر رو نمیگیم، لکن البره بره من آمن اول نفی بر کرده از همه چی، بعد اثباتی بر کرده، برای این حس فهمیده میشه. اینو کار نداریم، ما حس صبر و صدق و متقون رو داریم بس، نه اون بالای آیه رو، بالای آیه فقط از حس فهمیده میشه.
این فرض
مرتبط هست ولی صبر رو منحصر نمی کنه در اونها، بر رو منحصر می کنه در اونها. بله حس برم ایشون گفت، بله حس برم مرحوم محضر فرمیدی، من صبر رو گفتم ایشون بر رو گفت، درسته از صبر رو حس نشده بر رو حس کرد، یعنی همون لکن در بره من آمن بله، ولی در اینها قبول نداره حس برم. چرا قبول نداره؟ چون قبلا گفتیم مراد از بر اصل الور نیست، بر کامل، بر کامل در این همه هسته، اینه اصل. و برای وجود باید ثابت کنیم که اصل الور در این فاعل همون هسته. اگر ثابت کردیم که اصل الور در این همون هسته و اگر کار اینها رو کشف بکنیم، اصل الور منتفی میشه و خضوع استفاده میشه. ولی آیه اصل الور رو در این همون هسته نکرد، بر کامل رو نکرد، چه که قبلا بحث کرد.
کل بر اینا
یعنی کل بر اینا میشه در گفت اینا بود. غیر ظاهر اینکه کلام مجمع پیش من ظاهر نیست، مگر به اعتبار اینکه حفظ کرده باشد آیه بر رو یا حفظ کرده باشد صدق و تقوی رو در فاعل مذکوره. ولی ذالک یعنی هست ایدن غیر واضحه، هست پیش من واضح نیست. اگر هستی میشد در این برای حرف مرحوم طبرسی پیدا میشد، اما این هست پیش من ثابت نیست، بنابراین کلام مرحوم طبرسی همونطور که گفتیم بیدنی میشد. این مثل اول از سه مثلی که از شدیم در آیه باقی میده. اما مثل دوم، آیا آیه دلالت بر وجوب زکات دارد یا ندارد؟ به طور کلی آیه دلالت بر وجوب این مذکورات حتی صلات دارد یا ندارد؟ این همه از آیه وجود فهمیده نمیشه. بله آیه ترغیب میکنه، تحریص میکنه انسان رو، میگه که اینها کارهای نیک خیلی خوب هستن، منظور اینه که اقدام کنید، انجام بدید. نمیخواد واجب کنه، فقط میخواد ما رو راغب کنید به اینکه این کارها چون خیلی هستن انجام بدید. پس از آیه وجوب استفاده میشه که واضحه تقریبا. بعد این سوال پیش میاد که اگر وجوب از آیه استفاده میشه و این آیه مربوط به احکام فقهی نیست، پس که دارد یه حکم اخلاقی رو بیان میکنه، چرا چنانچه تو کتابتون که کتاب فقه الآیات و آیات الاحکام، چرا در اونجا این در اون کتاب این آیه رو مطرح میکنه؟ این آیه آیه اخلاقی آیه فقهی نیست. ایشون میفرماید که قبول داریم که این آیه آیه فقهی نیست. بر فرضی هم آیه فقهی باشه، احکامش جدا جدا در آیات دیگه آمده و ما میتونیم اون آیاتی دیگر رو مورد بحث قرار بدیم، احتیاج نداریم که این رو بحث کنیم. با وجود این من این آیه رو ذکر کردم به خاطر اینکه پیروی کرده باشم از دیگران، چون دیگران ذکر کردن من رو ذکر کردم، ولی خودم هم میدونم این آیه جز آیات الاحکام میشه و تازه بعد فرزن جز آیات الاحکام میشه، نیازی به تعریف نداریم که آیات دیگر رو داریم که مشتمل بر این احکام هست. بعد وارد مثل استفاده میشه، میفهمه دیگران چرا ذکر شد، حالا شما به تبع دیگران دارید ذکر میکنید، دیگران چرا ذکر شد؟ میفهمه آیه چنان مهم است که حتی اگر در یک موضع غیر مناسب هم ذکر شد، تمام کمالات انسان در همین آیه ذکر شد. به همین جهت آیه بسیار مهمه، چون آیه بسیار مهمه ما در اینجا ذکرش کنیم یا در جای دیگه ذکر کنیم، در همه دومان رسولی ذکر شده، ولی آیت الاحکام نداشه، به خاطر عظمتش و به خاطر مفادش ذکر شده. نه اصل آیه روشون می کنم، در آیه دلالت هست، حالا نه در آت از زکات تنها یا در آت المال تنها. مدونه توسطی این توضیح دوم رو ممکنه بگه، من الان یادم نیست در مجموع کدوم یکی از این آمده.
همین جمله
بله احتمال میدم بیان مصرف بیرم توی توی مجموع آمده باشه، مراجعه کنم اینجا بودم، من قدیما اینجا ها رو خوندم الان یادم نیست. علای حال این مرحوم توسی کل آیه رو مربوط به زکات میده، یعنی تقریبا این توجیه دوم رو قبول میکنه، او یکون کلاهما فی الواجب الاولا لبیان المصرف و ثانیا لبیان الفعل، فقط این توجیه دوم رو قبول داره. اگه توجیه دوم رو قبول داره از آیه به طور مطلق وجوب به زکات استفاده میکنه، نه اد آتل مال تنها یا اد آتل زکات تنها، به طور مطلق استفاده وجوب به زکات. اصل مرغوبیت از هر دو فهمیده میشه. برای به نظر مرغوم عرضبی، مرغوم عرضبی میتواند مرغوبیت اتیان مال و اتیان زکات از آیه استفاده میشه. وجوب در جاییه ما وجوب زکات متقلیم، ولی میگیم از این آیه در نمیگیم، از دلائلی بگیم. در این استقاب چی باشه؟ چرا استحباب میتونه شفتی باشه؟ ولی باز حکم استحباب هم در نمیاد، فقط مرغوبیت در مرغوبیت عقل، عقل هم حکم میکنه به این چه این کار خوب. استحباب ازش استفاده میشه، نه استحباب نبوده، فقط مرغوبیت به دسته. مرغوبیت هم حکم فقهی نیست. یه کار ممکنه مرغوب باشه، فقه در موردش نه حکم به استحباب شده باشه، نه حکم به الهی شده باشه. استحباب حکم فقهیه، وجوب حکم بالاتر فقهیه. ولی وقتی که ما میگیم آیه فقط ترتیب رو افاده میکند و نه وجوب رو، دیگه مناسبت نداره آیه رو مورد بستن اینجا قبلی، چون بیشتر ما در حکم احکام فقهیه واجبه یا محرمه بسته. مستحبات اگه بخوام بگیم خیلی بیشتر زیاد میشه، مستحبات اون که حکم فقهی هست، ولی اونها رو ما خیلی در اینجا مطرح نمی کنیم. اون که بیشتر مطرح میشه اون که واجب و حرام. ولی در این حال حکم استحباب هم از آیه ایشون استفاده نمی کنه، فقط ترغیب یا مرغوبیت استفاده می کنه. ولم انه لیس فی الآیه دلالتون علی وجوب زکات، بل ولا علی وجوب شیء من المذکورات. نه تنها زکات بلکه حتی صلات رو هم که در این آیه ذکر شده ما از خود آیه نمیتونیم وجوبش استفاده کنیم. نه هم فیها یعنی فی الآیه ترغیب و تحریص علی الامور المذکوره، یعنی بر زکات و صلات و اتیان صدقات. فی علم الوجوب من موضع آخر، وجوب در جریه فهمیده میشه، از آیه فهمیده میشه. سما کان فیها احکام و یعتد و بها، ما مای نافی هست زمین فیها به آیه برمیده. می‌فرماید در این آیه احکامی که قابل اعتنا باشه وجود نداره. تا ما این آیه رو جز آیات الاحکام قرار بدیم و آیه مربوطه به علم فقه بدونیمش، این یه مشکل. مشکل بعدی، معنی هذه الاحکام یفهم من غیرها مفصلتن، این احکامی که در این آیه آمده جدا جدا از آیات دیگه فهمیده میشه. پس اگر ما در آیات دیگه بحث کنیم مغنی ماست و بر ما رو بی‌نیاز میکنه از بحث در این آیه. بنابراین هم آیه خیلی مناسبتی با فقه و احکام نداره، نمیگه مناسبت نداره، خیلی مناسبت نداره، هم این که مورد حاجت نیست مطرح کردن، زیرا که ما بتونیم آیات دیگر رو بحث کنیم و با بحث در آیات دیگر از بحث در این آیه بی‌نیاز. خب با وجود این دیگه نباید این آیه در کتاب بس بشه. میفهمد لکن زکرتها، این زکرت این آیه رو لمتابعت من تقدم انا، تا متابعت کنید از خودم آیمون. بعد مهم این تیکه از چقیره ها معلوم میشه خیلی از آیات دیگر رو ایشون به عنوان این که دیگران ترس کردن داره تحبیل کنه و خیلی از آیات رو قبول نداره که دوز آیات رو لکن. شقیره های نه تمام غیر ایزا با کفاراتون نمیدیش، نه تمام غیر شقیره های نرازی کنید. رشت ماله ها علا فوائد اصل بر مطابعته، لیکن زکرت ها اولا به مطابعت من تقدمنا، ثانیا رشت ماله ها علا فوائد. این آیه آیه بسیار مهمیه، فوائد زیاد داره که عرض میکنید. سه چیز کمال انسانی به حساب میاد، یکی مربوط به اعتقاد، یکی مربوط به اخلاق، یکی مربوط به عمل. اصلا کل چیزهایی که انسان موظف به اقدام کنه همین ستاست. اعتقادش رو اصلاح کنه، اخلاقش رو خوب کنه، اعمالش رو. و میدونی که این ستان در طول هم قرار دیسته. اگر کسی اعتقادش خوب بشه، اخلاقش و در پی اخلاقش اعمالش خوب بشه. کسانی که اعتقاد درست دارن، نه اینکه اعتقاد ذهنی یا اعتقاد تقلیدی، اینا میبینید اخلاقشون خوب. چرا؟ چون دستورات شرعی رو که مورد اعتقادشون اجرا میکنن و از جمله دستورات شرعی اخلاق حسن رو نمیدن، اخلاق حسن رو پیدا میکنن. وقتی اخلاق خاص پیدا کرد، اعمال خاص پیدا میکنه، چون اعمال ناشی از اخلاقه. آدم بد اخلاق طوری عمل میکنه، آدم خوش اخلاق طوری میکنه. پس اعتقاد اصل، اخلاق متوسط، عمل هم فرق. این ستا انسان رو میسازن. اعتقاد که همون علمه، اون دو تری هم عمل هم. اونتا یکی اسمش اخلاق که منشه عمل، یکی خود عمل. البته این هم میدونید که عمل اخلاق رو میسازه و اخلاق عمل رو سمت و سو میده، یعنی منشأ عمل میشه. اما دور لازم نمیاد، چون مقداری از اخلاق باعث پیدایش عمل میشود. اون عمل اگر تکرار شد، اون اخلاق رو در درجه عالی تر قرار میده. یعنی درجه ضعیف اخلاق منشأ پیدایش عمل می شود، اون عمل اون درجه ضعیف اخلاق رو تقویت می کنه. پس ضعیف می شود منشأ، قوی می شود ناشی. دور نظر موقوف علیه می شه اخلاق ضعیف، متوقف می شه اخلاق ضعیف، حاصل و نتیجه می شه اخلاق ضعیف. آیه هم به مسئله اعتقادی اشاره کرده، فرمود من آمن از الله و یوم الاخر و الملائکه و الکتاب و النبیین. این مسئله اخلاقی، هم به این مسئله اعتقادی، مسئله اعتقادی اشاره کرده، هم به مسئله اخلاقی اشاره کرده، یعنی رابطه ما با دیگران. فرمود آتر مال علا حب بهی زن القرب و یتام و المساکین تا آخر، رابطه ما با دیگران رو بیان کرده. هم به تهذیب نفس و به اعمالی که منشأ تهذیب نفس را اشاره کرده، فرموده اقام الصلاه و آت الزکات و الموفون بعهدهم و الصابرین. اینا اعمالی هستن که باعث تهذیب نفس هستن. تهذیب نفس از طریق اعمال انجام میشه. و اشتمال ها علی فواید، یعنی این آیه مشتمل بر فوایدی هست، به طوری که قاضی بیضاوی در اسرار التنزیل گفته والآیه جامعتون یک کمالات الانسانی و اصلها، تمام کمالات انسانی در این آیه جمع شده. دالتون، یعنی این آیه دلالت دارد علیها، و این کمالات انسانی صریحاً یا ضمناً. بعضی کمالات رو صریحاً بیان میکنه، مثل اقامه صلات و ایتای زکات، بعضی را ضمناً بیان میکنه. چون داره به رو توزیر میده، مثلا موفونه به عهده، این داره به اون متعلقات معاهده اشاره میکنه، تصریح نیست، بیان زمینی. مثلا توی فرض کنید که معاهده هایی که با ما بستن این بود که اعمال نیک رو انجام بدن، به هم دیگه رسیدگی کنن، از هم دیگه دفاع کنن، یا مثلا گناهان رو ترک کنن، اینا جز مواد معاهده بود. وقتی میگه موفون به عهدهم، اشاره به اون واجبات و محرمات داره. اگر چه واجبات و محرمات رو تصریح نمی کنه، ولی با اشاره با کلمه عهدشون داره اشاره میکنه. پس بعضی از خیرات رو در این آیه صریحا ذکر کرده، بعضی ها رو میگه نذکر. فإنها، چرا این آیه دلالت بر تمام کمالات انسانی دارد؟ چرا جامعه همه کمالات انسانی است؟ و انها به کمالات برمی‌گردد، زیرا این کمالات با تمام کثرتی که دارن، با تمام شعبی که دارن، منحصر در سه تا جامعه، یعنی همه اون شعب رو سه چیز جمع می‌کنه. یکی صحت الاعتقاد، یکی حسن المعاشره، که مربوط به اخلاقی، یکی هم تهذیب نفس که از طریق اعمال انجام میشه، از طریق اعمال حسنه. این سه تا کمال جامع همه کمالات انسانی و هسته کمال هم در آیه ذکر شده. چطور در آیه ذکر شده؟ قد اشیر الی الاول، یعنی به صحت اعتقاد اشاره شده به قولش که فرمودن من آمن تا بند نبیده، که مسئله اعتقادی به مطرح شد. و الی ثانی، یعنی اشاره شده به حسن معاشرت به قولش که فرموده آت المال علی حبه، تا قولش که رقا، که موارد مصرف رو گفته و در نتیجه رابطه ما با دیگران رو بیان کرده که باید چگونه با دیگران معاشرت کنید، زندگی کنید، رابطه برقرار کنید. از طریق مطلب دوم به مطلب دوم که حسن معاشرت رو اشاره میکنه. و الی ثالثی، به سومی اشاره شده به قول خداوند که فرموده و اقام الصلاه تا آخر، اقامه صلات، ایتاء زکات، وفای دست، صبر در بأسا و ضرا، همه اینها اعمالی هستند که باعث تهذیب نفس میشوند. خب می‌فرماید که آیا در این سه مطلب بحث داره، لذا وقتی میخواد نتیجه گیری کنه و بفرماید که فاعل این اوصاف چه وضعی دارند، دو تا صفت بهشون نسبت میده، یکی صفت ولیکن لازم صفت، یکی هم تقوا. صفت و تقوا رو به اونها نسبت میده. صفت به اعتبار اعتقادشون، که اعتقادشون اعتقاد صادق، یعنی اعتقاد مطابق واقعه. تقوا به اعتبار عملشون، یعنی معاشرت با خلق و همچنین تهذیب نفس، که معاشرت با خلق دومین کمال بود، تهذیب نفس سومین کماله. تقوا اشاره به هر دو داره. پس صرف اشاره دارد به اعتقاد، به اعتقاد حسن و اعتقاد مطابق واقع، و تقوا اشاره دارد هم به اخلاق هم به تهذیب نفس. پس خداوند بعد از اینکه این سه امر رو که عبارت از اعتقاد و حسن معاشرت و تهذیب نفس بوده مطرح کرده در این آیه، در وقت نتیجه گیری هم فرموده کسانی که به این امور عمل میکنن هم صادقن هم متقی. صادقن به این اعتبار که عقاید حقه دارن، متقین به این اعتبار که حسن معاشرت دارن و تهذیب نفس میکنن. و لذلك، یعنی چون همه این کمالات انسان در این ستا خلاصه میشود، خداوند وقتی خواسته نتیجه گیری بکنه و شخصی رو که دارای این اوصاف معرفی کنه، فرموده صادق است و متقی. صادق است به اعتبار اعتقادش، متقی است، متقی است به اعتبار تهذیب نفس و حسن معاشرتش. لذلک وصف کرده خدا کسی را که مستجمع لها، مستجمع تمام این اوصاف مذکور است، موصوفش کرده به صرف و موصوفش شده به تقوا. وصف مستجمع این صفات رو به صدقه و بعدا میفرماید و به تقوا. به صدق اینها رو متصف کرده، مستجمع رو به صدق متصف کرده، نظرن الى ایمان مستجمع و اعتقاد مستجمع. چون این مستجمع و این مستجمع اعتقاد و ایمان صحیح داره، خداوند فرمیده صادقه. و متصف کرده این مستجمع کمالات قبلی رو به تقوا به اعتبار معاشرتی که این مستجمع با خلق دارید اولا، و به اعتبار تهذیب افعال و نفسش ثانیا. افعال رو تهذیب که می کند نتیجه تهذیب نفسی. افعال اگر خراب صادر بشه نفس رو تهذیب نمی کنه، بلکه آلوده می کنه. اما اگر افعال مهذب باشه، آلوده نباشه، منشأ تهذیب نفسی شه. نجایشون می کند و تهذیب افعالهی و نفسهی ایزد، افعالش رو تهذیب میکند و به دنبال تهذیب افعال نفسش هم تهذیب میشود ایزد، و نفسهی هست و بر افعالهی هست، یعنی تهذیب میکند افعال رو و به دنبال افعال تهذیب میشود نفسش. این ستا وصف برای مستجمع کمالات قلب هست، یکی اعتقاد، یکی تقوای به اعتبار معاشرت به خلق، یکی هم تقوای به اعتبار تهذیب نفس. بعد می فرماد در بعضی روایات هم اشاره به این مطلب شده، فرمیده اگر کسی به این آیه عمل کند ایمانش کامل می شود، یعنی اصل ایمان رو داره ولی اگر عمل به این آیه کنه ایمانش کامل میشه. معلوم میشه که ایمان کامل، ایمان کامل یعنی اصل اعتقاد و حسن معاشرت و تهذیب افعال و نفس. در آیه این ستا مطرح شده. روایت هم میگه اگر کسی به این آیه عمل کنه به کمال ایمان رسیده، یعنی اگر با اون چی که در این آیه مطرح شده عمل کنه به کمال ایمان رسیده. اون چی که در آیه مطرح شده این ستا است: صحت اعتقاد، حسن معاشرت و عمل صالح، یا به عبارت دیگه تهذیب نفس. این ستا مطرح. وقت روایت میگه هر کس که به این ستا عمل کند ایمانش کامل است. اصل ایمان رو داره ولی اگر عمل به این ستا کرد ایمانش کامل است. و کنهو الیه اشاره، پیغمبر به قولش که فرمود، الیه یعنی به این که آیه اشاره دارد به کمالات انسان، به این مطلب اشاره کرده پیغمبر به قولش که فرمود من عمل به حاضر الیه فقط استکمل ایمان، یعنی کمال ایمان به عمل کردن دستورات این آیه است. بعدشو می فرماد که یه مبحث کلامی ما داریم که از این روایت که در زیر این آیه می تونیم قرارش بدیم و همچنین از خود این آیه و از اون بحث کلامی روشن. بحث کلامی اینه که ایمان چیست؟ ایمان اعتقاد است به علاقه عمل صالح، یا فقط اعتقاد است و عمل صالح بیرون از ایمان؟ این یه مسئله که در کلام مطرح شده در شیخ خلاف. گروهی گفتن ایمان یعنی اعتقاد، گروهی گفتن ایمان یعنی اعتقاد و علاوه عمل صالح، که عمل صالح در مفهوم ایمان اخصه. مرحوم محققون فرمد هم از آیه هم از این روایتی که الان اشاره کردیم در میاد که عمل صالح در ایمان دخالت نداره، عمل صالح دخیل است در استکمال ایمان. سریع روایت این بود که اگر کسی به این آیه عمل کنه، آیه مشابه بر عمل صالح هم هست، اگر کسی به این آیه عمل کنه ایمانش کامل میشه. از عمل به خیرات، عمل به محسنات، این داخل در ایمان نیست، باعث استکمال ایمانه. بنابراین اون قول که میگوید ایمان عبارت از اعتقاد، اون درست میگه. عمل صالح ایمان رو کامل میکنه، نه اینکه شرط حصول ایمان باشد، شرط کمال ایمان. و فیها و فیه، فیها یعنی فعل آیه، فیه یعنی در این قول هی صلی اللہ علیه و علیه و سلم، در این دوتا دلالت است بر این که اعمال در ایمان اعتبار نمیشود، بلکه اعمال در کمال ایمان اعتبار میشود. یعنی ایمان متقدم به عمل نیست، بلکه متقدم به اعتقادی، کمال ایمان متقدم به عملی. پس کسانی که در علم کلام ایمان رو تفسیر کردن به اعتقاد به علاوه عمل صالح اشتباه کردن، ایمان فقط همون اعتقادی شد. خب آیه دوم نمیتونیم که